نوال شماره 762 جی قسمت دهم کتاب کونت دو مونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 776 توضیح دو در گذشته کشتی ها با باد حرکت می کردند و لذا خط سیر باد خیلی در حرکت قایق مؤثر بود و اگر دهانه یک خلیج یا بندر طوری قرار می گرفت که به طرف مغرب باز می شد هنگامی که باد از مغرب به سوی مشرق می وزید کشتی نمی توانست از خلیج یا بندر خارج شود و به همین جهت کونت می گوید متوجه دهانه خلیج باشید یعنی مکانی را انتخاب کنید که از هر طرف که باد بوزد کشتی من بتواند از خلیج خارج شود. ادامه متن. بنابراین شما باید به نورماندی بروید و در آنجا از دفاتر اسناد رسمی که متصدی فروش املاک هستند تحقیق نمایید و املاکی را که کنار دریا واقع شده است ببینید و وقتی مشاهده کردید ملکی دارای شرایط مطلوب است آن را به اسم خودتان خریداری نمایید و بعد از این که خریده شد به ناخدای کشتی کوچک من بگویید که در ساحل لنگر بیندازد و لابد کشتی کوچک من از جنوب فرانسه حرکت کرده است. آیا چنین نیست؟ پیشکار گفت بله آنی جناب و همان روز که ما از بندر مارکی در جنوب فرانسه حرکت کردیم کشتی کوچک آلی جناب هم طبق امر آلی از جنوب فرانسه حرکت کرد و به ناخدای کشتی دستور داده شد که از جنوب اسپانیا و تنگی جبل طارق عبور کند و سپس در طول مغرب قاره اروپا خود را به مغرب فرانسه برساند. کونت گفت یا که من در کجاست؟ پیشکار گفت یا که عالی جناب در مارتیک است. توضیح حاشیه: مارتیک بندری است کوچک واقع در جنوب فرانسه در مصب رود معروف رون و این رود از شمال به سوی جنوب فرانسه جاری می باشد و وارد دریای مدیترانه می شود. ادامه متن. کونت پرسید کشتی بخاری من در کجاست؟ پیشکار گفت کشتی بخاری عالی جناب هم در شالون است. توضیح حاشیه: شالون بندریست کوچک واقع در کشور فرانسه و کنار رود لووار و بندر منزبور در مغرب فرانسه واقع شده و رود لووار در مغرب فرانسه به اقیانوس اطلس می ریزد. ادامه متن. کونت گفت دستوری که راجع به دو کشتی شراعی دادم شامل کشتی بخاری هم می شود و کشتی بخاری باید طبق این دستور عمل نماید. پیشکار گفت که امر عالی جناب اطاعت خواهد شد. کونت اظهار کرد بعد از اینکه ملک مورد نظر ایالت نورماندی خریداری شد گویا من در طرف شمال و جنوب فرانسه هر 10 فرسخ یک اتراقگاه خواهم داشت. آیا همین طور است؟ پیشکار جواب داد بله عالی جناب و من ملکی را که مورد علاقه شما می باشد خریداری خواهم کرد. آن وقت کونت از پیشکار خود جدا شد و سوار کالسکه گردید و کالسکه مونت کریستو با حرکت سورتمه سریع اسب‌های انگلیسی به راه افتاد تا آنکه مقابل عمارت مسکونی دانگلار رسید. وقتی کونت به آنجا داخل شد دانگلار و عده‌ای از بانکداران مشغول مذاکره در خصوص پروژه احداث یک راه آهن بودند ولی مذاکرات آنها خاتمه یافته جلسه کمیسیون تقریبا به پایان رسیده بود و وقتی به دانگلار اطلاع دادند که کونت آمده آن مرد از جا برخاست و خطاب به حضار که بعضی از آنها از نمایندگان یکی از دو مجلس شورای ملی و سنا بودند گفت آقایان من از اینکه از خدمت شما مرخص می شوم معذرت می خواهم ولی تجارتخانه تامسون و فرنچ نامه‌ای به من نوشته و شخصی موسوم به کونت دو مونت کریستو را به من معرفی کرده و گفته است که این مرد اعتباری نامحدود دارد و هر قدر که وجه می‌خواهد به او بپردازید و به حساب تجارتخانه تامسون و فرنچ منظور بدارید. آقایان، این اولین مرتبه است که یک تجارتخانه خارجی که با من طرف معامله می باشد یک چنین شوخی با من می کند و به همین جهت حس کنجکاوی من تحریک شد و امروز ظهر من عازم منزل این مونت کریستو شدم که بدانم او چجور آدمی است. ولی آقای مونت کریستو مثل شاهزادگان بلافصل یا خانمهای زیبا خود را به من نشان داد و من که می خواستم بدانم آیا او یک کنت حقیقی است یا نه، زیرا یک کنت واقعی جعلی ثروتمند نمی شود، نتوانستم وی را ببینم و گرچه منزل او در خیابان شانزلیزه تمیز بود ولی یک منزل تمیز چیز دیگر است و اعتبار نامحدود چیز دیگر. در این وقت دانگلار تبسمی تلخ کرد و گفت وقتی به یک بانکدار میگویند که فلان دارای اعتباری نامحدود می باشد، ناگزیر بانکدار مزبور باید بفهمد که آن شخص کیست و به همین جهت من خیلی میل دارم که این مرد را ببینم و لابد او احتیاج به پول دارد که اینک نزد من آمده است. ولی تجارتخانه تامسون و فرنچ باید بداند که من بیدی نیستم که از این بادها بترسم و اعتبار نامحدود مرا بیمناک نمی نماید. بعد از این اظهارات که حماسه سرایی در مدح خود او بود، دانگلار از تالار جلسه کمیسیون خارج شد و به اتاق پذیرایی سفید و طلایی خود که راجع به آن در آن محل زیاد صحبت می کردند و آن را یکی از مجللترین سالن‌های پاریس می دانستند رفت تا کنت را ببیند، زیرا برای این که مونت کریستو را تحت تأثیر قرار بدهد گفته بود که او را به آن اتاق ببرند. کنت بعد از ورود به آن اتاق به طرف چند تابلوی نقاشی که به دیوار نصب شده بود رفت و در نظر اول متوجه شد که تابلوهای مزبور کپیه تابلوهای اصلی است که امضای نقاشان معروف را دارد، ولی آن کپیه را به جای تابلوی اصلی به دانگلار فروختند و آن مرد همچون اهل هنر نیست و نمی توانسته بین تابلوهای اصلی و بدلی تمیز بدهد، تابلوهای بدلی را به جای تابلوی اصلی خریداری کرده است. بین رنگ تابلوها و رنگ دیوار سالن و سقف آن تناسب وجود نداشت و طوری بی سلیقگی در انتخاب رنگها به کار رفته بود که انسان وقتی وارد آن سالن می شد احساس ناراحتی می کرد و شتاب داشت که زودتر از آنجا برود تا اینکه ناظر رنگهای ناجور نباشد. در حالی که کنت مشغول تماشای تابلوهای بدل بود، صدای پای دانگلار را شنید و برگشت. دانگلار آهسته سر فرود آورد و کنت هم جواب او را به همان ترتیب داد. سپس مرد بانکدار به کنت گفت که بنشیند و کنت روی یکی از صندلی‌های راحتی گرانبها که چوب آن زرین و دوشک و پشتی آن اطلس مذهب بود جلوس کرد. آن وقت دانگلار گفت آیا افتخار ملاقات خود آقای دومونت کریستو نصیب من شده است؟ در این جمله دانگلار کلمه کنت را که عنوان مونت کریستو بود حذف نمود و کنت که متوجه این تعمد گردید چنین جواب داد بله آقا، و من خود دومونت کریستو هستم و آیا عالی جناب آقای بارون دانگلار نماینده مجلس شورای ملی و دارنده نشان لژیون دونور هستید؟ در این جمله به طوری که خوانندگان متوجه هستند، کنت از روی عمد تمام عنوان بالا را که روی کارت ویزیت دانگلار خوانده بود بر زبان آورد تا اینکه آن مرد را تنبیه نماید و به او بفهماند که نباید به قصد تحقیر عنوان دیگری را حذف کند. دانگلار متوجه این موضوع شد و دانست که مونت کریستو او را تنبیه کرده و گفت آقا معذرت می خواهم که من از روی سهو عنوان شما را بر زبان نیاوردم، ولی ما در دوره‌ای زندگی می کنیم که در فرانسه رژیم دموکراسی حکم فرماست و خود من هم نماینده ملت در مجلس شورای ملی هستم و لذا از این نوع اشتباهات یا فراموشی پیش می آید. توضیح حاشیه: دموکراسی کلمه ایست یونانی به معنای حکومت مردم و این کلمه امروز طوری متداول شده که تصور می کنم که در بسیاری از کشورهای دنیا جزء زبان محلی گردیده است و در فارسی نیز رایج می باشد. ادامه متن. کنت گفت: و چون در این کشور رژیم دموکراسی حکم فرماست، شما عنوان بارون را برای خود حفظ کرده اید، ولی عادت ندارید که دیگران را با عنوان کنت طرف خطاب قرار بدهید. بارون دانگلار گفت: آقا، من علاقه ندارم که دیگران مرا با این عنوان طرف خطاب قرار بدهند و خود من هم نمیخواستم بارون بشوم، بلکه دیگران به مناسبت خدماتی که من کرده بودم مرا دارای این عنوان کردند و نشان لژیون دونور را به من دادند، وگرنه. کنت حرف او را قطع کرد و گفت: وگرنه شما این عنوان را نمیپذیرفتید، مانند مونمورانس و لافایت عنوان خود را دور میانداختید و به اصطلاح از آن استعفا میدادید. آیا این طور نیست؟ توضیح حاشیه: مونمورانس از اصیل زادگان برجسته و قدیم فرانسه بود و لافایت آزادی خواه معروف فرانسوی است که در پایان قرن 18 میلادی به کمک آزادی خواهان آمریکا شتافت و هر دو از عنوان خود دست کشیدند تا مثل دیگران باشند. ادامه متن. دانگلار گفت: البته استعفا نمی دادم، ولی نه برای این که علاقه من به داشتن عنوان هستم، بلکه از این لحاظ که خدمه من عادت کرده اند که. مرتبه دیگر کنت حرف بارون را قطع کرد و گفت: آقا، من می دانم و خدمه شما ارباب خود را با عنوان عالی جناب و بارون می خوانند، ولی شما برای دیگران و به خصوص روزنامه نویس آقای دانگلار هستید و البته در حکومت دموکراسی باید همین طور باشد و روزنامه ها ایشان را آقا یا هموطن بدانند و خدمه و زیر دستان شخص را با عنوان عالی جناب طرف خطاب قرار بدهند. دانگلار متوجه شد که در آن زمینه نمیتواند با کنت مبارزه کند و آن مرد او را مجاب می نماید و لذا موضوع صحبت را تغییر داد و وارد زمینه ای شد که می دانست که در آن عرصه دارای قدرت می باشد و آن هم زمینه مالی و بانکداری بود و گفت: آقای کنت، من از طرف تجارتخانه تامسون و فرنچ راجع به شما نامه‌ای دریافت کردم. کنت گفت: خوشبختم که این نامه به شما آقای بارون رسیده و اجازه می‌فرمایید که من نیز مثل خدمه شما را به عنوان بارون طرف خطاب قرار بدهم؟ گو این که می‌دانم که خود تمایلی به این عنوان ندارید، ولی اینک من در کشوری چون فرانسه زندگی می‌کنم که لقب و عنوان در آن رایج است و گرچه دیگر در این کشور بارون جدید به وجود نمی آید، محازا طوری با عناوین گذشته عادت کرده ایم که به زودی آنها را فراموش نمی کنیم. خب، گفتید که از طرف تجارتخانه تامسون و فرنچ نامه ای راجع به من دریافت کرده اید؟ دانگلار گفت: بله آقا، ولی من قسمتی از این نامه را درست نفهمیدم و به همین جهت امروز به خانه شما رفتم که از شما در این خصوص توضیح بخواهم. کنت گفت: آقا، اینک من در خدمت شما هستم و هر توضیح که میخواهید بپرسید. دانگلار نامه مورد بحث را که در جیب داشت بیرون آورد و گفت: این نامه نزد من است و در این مراسله نوشتند که آقای کنت دو مونت کریستو اعتباری نامحدود دارد. کنت گفت: کجای این نامه در نظر شما قابل فهم نیست؟ دانگلار گفت: در این مراسله دو کلمه اعتبار نامحدود فهمیده نمی شود. کنت گفت: چطور فهمیده نمی شود؟ مگر این دو کلمه فرانسوی نیست که شما نمی توانید معنای آن دو را بفهمید؟ دانگلار گفت: چرا؟ این دو کلمه فرانسوی است و از لحاظ املا و فقه و لغه ایرادی ندارد، ولی از لحاظ حسابداری در خور ایراد می باشد. کنت خود را به سادگی و نفهمی زد و گفت: آقا، آیا به عقیده شما تجارتخانه تامسون و فرنج در خوره اعتماد نیست؟ و اگر این طور باشد من قدری ناراحت می شوم برای اینکه مقداری از پول من در این تجارتخانه به ودیعت نهاده شده. دانگلار با تبسمی که علامت تحقیر نسبت به کنت و پول او در آن تجارتخانه از آن نمایان بود گفت نه آقا، و این تجارتخانه در خوره اعتماد است، ولی منظور من این می باشد و دو کلمه اعتبار نامحدود از نظر مفهوم حسابداری گنگ است و ما بانکداران عادت نداریم که مسائل مربوط به پول را مبهم بگذاریم و وقتی در مسائل مالی و حسابداری ابهام به وجود می آید تولید شک می کند و از قدیم گفتند که وقتی شک کردی احتیاط یا صرف نظر کن. کنت گفت از این قرار تجارتخانه تامسون و فرنج مبادرت به یک عمل بیمورد یا دیوانوار کرده، ولی تجارتخانه و بانک دانگلار امر دیوانوار مزبور را تولید یا تصویب نمی نماید و آیا منظور شما همین است؟ دانگلار گفت خواهش میکنم واضح‌تر صحبت کنید. کنت گفت میخواهم بگویم که تجارتخانه تامسون و فرنج در معاملات خود مثل دیوانه ها عمل میکند و مبلغ پول را ذکر نمی نماید، ولی بانک دانگلار مؤسسه ایست عاقل و پولش حساب برد و از روی حساب و رقم معامله می کند و بی حساب وارد معاملات نمی شود به دلیل اینکه پول بی حساب ندارد. دانگلار گفت نه آخا نه، اینطور نیست و تجارتخانه و بانک دانگلار یک مؤسسه مالی و اقتصادی معتبر است که می تواند مبادرت به معاملات خیلی بزرگ بکند. کنت گفت آقای بارون، اینک نوبت من است که بگویم توضیحات شما مبهم و گنگ می باشد. برای اینکه شما تصدیق می کنید که تجارتخانه تامسون و فرنج مؤسسه ایست معتبر و از طرف دیگر اعتراف می نمایید که تجارتخانه و بانک شما مؤسسه ایست دارای اعتبار زیاد و می تواند مبادرت به معاملات بزرگ بکند و در آن صورت برای چه گرفتار شک و تردید می شوید؟ دانگلر لبهای خود را با دندان گزید، زیرا برای دومین مرتبه از طرف کنت مجاب شد، آن هم در موردی که جزء تخصص او یعنی مربوط به مسائل مالی و پولی بود و یقین داشت که در آن زمینه دارای قدرت کامل می باشد. در حالی که دانگلر لب را می گزید، مونت کریستو با تبسم او را می نگریست و وضع ظاهر او آنقدر ساده بود که هر کس را دچار اشتباه می کرد. دانگلار هم فریب سادگی ظاهر آن مرد را خورد و گفت آقای کنت، خوب است که کلیات را کنار بگذاریم و وارد ارقام شویم و خواهش می‌کنم که خود شما بگویید که از تجارتخانه و بانک من چقدر پول دریافت خواهید کرد. کنت که نمی‌خواست که مزیت و سلطه‌ای را که ضمن صحبت با دانگلار به دست آورده بود به سهولت از دست بدهد گفت آقای بارون، اگر من می دانستم که چه مبلغ از بانک شما پول خواهم گرفت، لزومی نداشت که از تجارتخانه تامسون و فرنج بخواهم که یک اعتبار نامحدود بر عهده بانک شما به من بدهد. دانگلار که به ثروت و قدرت مال خیش ایمان داشت، به پشتی صندلی راحتی تکیه زد و دو دست را روی شکم نهاد و با غرور مخصوصی گفت آقای کنت، از ذکر یک رقم بزرگ بیم نداشته باشید، زیرا بانک دانگلار گرچه دارای حساب و کتاب است ولی میتواند ارقام خیلی درشت تنخواه را بپردازد ولو 1,000,000 باشد. کنت با بی‌اعتنایی خیلی زیاد پرسید چه گفتید؟ دانگلار که یقین داشت طرف را در مقابل عظمت ثروت خود کوچک کرده گفت میگویم حتی اگر شما 1,000,000 از بانک ما بخواهید به شما خواهد پرداخت. کنت با لحنی که نشان میداد خیلی از این حرف تعجب کرده گفت آقا 1,000,000 به چه درد میخورد؟ و اگر من میخواستم 1,000,000 دریافت کنم چرا نزد شما اعتباری میگشودم و 1,000,000 مبلغی است که پیوسته در کیف دستی یا کیف بغلی من وجود دارد؟ بعد از این حرف کنت دست به جیب کرد و کیف بغل خود را بیرون آورد و چند کارت ویزیت که در آن بود به نظر دانگلار رسانید و سپس دو حواله به سرخزانه‌داری فرانسه
هر یک به مبلغ 500 هزار فرانک را به آن مرد نشان داد و گفت ملاحظه کنید. این مانور طوری در دانگیلار موثر واقع گردید که پنداری با یک تخماق بر فرق او کوبیدند و با چشمهایی که از فرط حیرت فراخ گردیده بود کنت را نگریست. کنت گفت آقای بارون، خواهش میکنم که صریح به من بگویید که آیا شما نسبت به تجارت خانه تامسون و فرنچ اعتماد دارید یا نه؟ و اگر اعتماد ندارید به طور صریح نظریه خود را بیان نمایید. و خوشبختانه من که در مسافرت ها معال اندیش هستم احتیاط را از دست نداده و دو حواله دیگر که آنها هم دارای اعتبار نامحدود است برای دو تجارت خانه و بانک دیگر گرفتم. یک حواله به عهده تجارت خانه آرتیشن باسکول که مدیر آن آقای بارون روچیلد است و این تجارت خانه در وین قرار دارد و دیگری حواله‌ای بر عهده تجارت خانه برینک در لندن که مدیر آن آقای لافیت می باشد. و اگر شما به تجارت خانه تامسون و فرنچ اعتماد ندارید به من بگویید که من مزاحم شما نمی شدم، بلکه در وین و لندن به این دو تجارت خانه مراجعه می نمایم. توضیح حاشیه: این دو تجارت خانه در سراسر قرن 19 و آغاز قرن 20 تا زمان جنگ جهانی اول بود. ادامه متن. آن وقت کنت دو حواله را با قید اعتبار نامحدود که بر عهده آن دو تجارت خانه صادر شده بود به دانگلار نشان داد و آن مرد با دقت مضمون حواله ها را خواند و امضاها را وارسی کرد و وقتی متوجه شد که امضاها عیب ندارد برای مرتبه دیگر با کنجکاوی و دقتی که یک توهین بزرگ نسبت به کنت محسوب می گردید، زیرا این توهم را به وجود می آورد که او امضاها را جعل کرده، امضاهای دو حواله را از نظر گذرانید. وقتی دانگلار فهمید که امضاها درست است، دستش از فرط هیجان لرزید و حواله ها را به کنت پس داد و برخاست و مثل کسی که می خواهد رب و نوع ثروت و قدرت را بپرستد، مقابل کنت سر فرود آورد و گفت آقا، تردیدی وجود ندارد که این حواله ها درست می باشد و این امضاها میلیون ها فرانک ارزش دارد و گرچه من دیگر زنی نیستم و هر گونه ابهام برطرف شد، ولی نمی توانم از حیرت خودداری کنم، زیرا سه اعتبار نامحدود بر عهده سه تجارتخانه و بانک بزرگ اروپایی به راستی تعجب آور است. کنت گفت ولی من یقین دارم که بانک شما حیرت نخواهد کرد، زیرا شما عادت دارید که پیوسته وجوه گزاف به مشتریان خود بپردازید و اینک آیا من میتوانم از بانک شما قدری پول دریافت کنم؟ دانگلار گفت آقای کنت، من مطیع امر شما هستم و هرچه بگویید اطاعت میکنم. کنت گفت از این قرار هر گونه تردید و سوء ظن شما رفع شده است. دانگلار گفت آقای کنت، من نگفتم که تردید و سوء ظن دارم، بلکه گفتم که موضوع مورد بحث دارای ابهام است و اینک ابهام به کلی رفع شد. کنت گفت اینک که سوء ظن یا ابهام رفع شد و ما توافق نظر حاصل کردیم، من می توانم به طور تخمین به شما بگویم که به چه مبلغ از تنخواه احتیاج دارم و پولی که من در سال اول توقف خود در فرانسه می خواهم 6 میلیون فرانک است. دانگلار آهی عمیق کشید و گفت بسیار خوب آقای کنت. کنت اظهار کرد که اگر بیش از این مبلغ خواستم به شما اطلاع خواهم داد، لیکن چون نمیخواهم زیادتر از یک سال در فرانسه توقف کنم، گویا مخارج من زیادتر از 6 میلیون فرانک نخواهد شد و اینک از شما درخواست میکنم که فردا به وسیله کارکنان بانک خودتان 500 هزار فرانک برای من به منزلم بفرستید و من خود تا ظهر در منزل هستم و اگر هم در منزل نباشم، رسید وجه را در خانه خواهم گذاشت که وقتی تنخواه را آوردند رسید آن را بدهند. دانگلار گفت آقای کنت، فردا ساعت 10 صبح این مبلغ در منزل شما تحویل داده خواهد شد و بگویید که این وجه آیا پول طلا باشد یا اسکناس یا پول نقره. کنت گفت نیمی از آنها مسکوک طلا باشد و نیمی دیگر اسکناس. بعد از این حرف کنت از جا برخاست و نشان داد که قصد دارد برود. ولی دانگلار که تصور نمی کرد آن مرد آن اندازه ثروتمند باشد، طوری کنجکاو شده بود که نمی توانست بگذارد آن مرد برود و گفت: آقا، من تصور می کنم که تمام ثروتمندان اروپا را می شناسم و می دانم از چه راه ثروتمند شده اند، ولی تا امروز از ثروت شما که یقین دارم خیلی زیاد است چیزی نشنیده بودم. و آیا شما از توانگران جدید اروپا می باشید؟ کنت گفت: آقای بارون، ثروت خانواده ما یک ثروت قدیمی و خیلی هم قدیمی است، ولی بانی این ثروت وصیت کرده بود که فرزندانش تا مدتی نباید از آن بهره مند شوند و باید بگذارند که منافع این ثروت مزمن به سرمایه شود. و به همین جهت ثروت ما خیلی زیاد شد و اینک 100 سال است که طبق وصیت‌نامه بانی از این ثروت استفاده می شود. بعد از این حرف کنت با یک تبسم معنی‌دار که فرانز اپینه خیلی از آن می ترسید گفت: آقای بارون، من عقیده دارم که در آینده شما راجع به این ثروت اطلاعات زیاد کسب خواهید کرد و آن را به خوبی خواهید شناخت. دانگلر گفت: آقای کنت، شما که مردی هستید صاحب سلیقه و توانگر، بدون تردید عنقریب طوری سلیقه و ذوق خود را به نظر اهالی پاریس خواهید رسانید که ما ثروتمندان کوچک را که بیش از چند میلیون نداریم به کلی تحت شعاع قرار خواهید داد. ولی چون وقتی وارد این اتاق شدم دیدم که شما مشغول دیدن تابلوها هستید و این موضوع نشان می‌دهد که شما به تابلوهای نقاشی علاقه دارید، اگر موافقت نمایید اجازه می‌خواهم که گالری تابلوهای خود را به شما نشان بدهم. و باید بگویم که تمام تابلوهایی که در گالری من می باشد از تابلوهای قدیمی است و من تابلوهای جدید را دوست نمی دارم. کنت گفت: آقای بارون، شما حق دارید که تابلوهای جدید را دوست نداشته باشید، برای این که تمام تابلوهای جدید دارای یک نقص می باشد و آن این که هنوز مشمول مرور زمان نشده و عنوان قدیمی بر آنها اطلاق نگردیده است. دانگلار که حس کرد که کنت مایل به دیدن تابلوهای اونیست گفت: آقای کنت، من دارای مجسمه هایی از کار هنرمندان بزرگ خارجی هستم و می توانم آنها را به شما نشان بدهم و باید بگویم که من از کار مجسمه سازان فرانسوی خوشم نمی آید و مجسمه های آنان را نمی پسندم. کنت گفت: آقای بارون، شما حق دارید که نسبت به کار هنرمندان مجسمه ساز فرانسوی بی اعتنا باشید، زیرا آنها هموطن شما هستند. یک مرتبه دیگر دانگلار متوجه شد که کنت میل ندارد که مجسمه های او را ببیند و لذا گفت: البته من تابلوها و مجسمه های خود را بعد به نظر شما می رسانم و امروز اگر اجازه بدهید به همین اکتفا می کنم که شما را به خانم خود معرفی نمایم، زیرا مردی محترم و برزیده مثل شما بعد از اینکه با ما مشتری شد یک مشتری به شما نمی آید، بلکه یکی از اعضای خانواده است و خانم من باید او را بشناسد. کنت برای قبول پیشنهاد دانگلار و هم برای تشکر سر فرود آورد و بعد دانگلار زنگ زد و یک خادم که لباس رسمی شغل خود را در بر داشت وارد اتاق شد و دانگلار از او پرسید: آیا خانم لابارون در منزل هستند یا نه؟ خادم گفت: بله آقای بارون، و ایشان در منزل تشریف دارند. بارون پرسید: آیا تنها هستند یا خیر؟ خادم گفت: نه آقای بارون، و شخصی نزد خانم است. دانگلار گفت: آقای کنت، اگر من در حضور شخص دیگر شما را به خانم معرفی کنم آیا ناراحت نمی شوید؟ و منظورم این است که شاید شما نخواهید که شخص سالس شما را بشناسد. کنت گفت: آقای بارون، من آنقدر خود را بزرگ نمی دانم که بخواهم گمنام بمانم و آنهایی که علاقه دارند گمنام بمانند خیلی بزرگ هستند. دانگلار خطاب به خادم گفت: لابد شخصی که پیش خانم می باشد آقای دبره است. کنت که از اسرار زندگی خانوادگی دانگلار مطلع شده بود در دل تبسم کرد و خادم گفت: بله آقای بارون، و آقای دبره نزد خانم هستند. دانگلار خطاب به کنت گفت: آقای دبره از دوستان خانوادگی قدیم ما و منشی مخصوص وزیر کشور هستند. و اما خانم من که اینک شما را نزد او میبرم، نمی باید با مردی چون من مسرت نماید، زیرا آن زن از خانواده ایست بزرگ و سرشناس و قبل از اینکه همسر من شود زوجه سرهنگ مارکی دو نارگون بود و بعد از مرگ شوهرش با من مسند کرد. کنت گفت: من هنوز افتخار آشنایی با خانم لابارون را ندارم، ولی آقای لوسیان دبره را می شناسم و یک مرتبه ایشان را ملاقات کرده هم. دانگلار گفت: در کجا ایشان را ملاقات کرده اید؟ کنت گفت: من در منزل آقای مرسر ایشان را ملاقات کردم. دانگلار گفت: از این قرار شما آقای ویکونت دو مرسر را هم می شناسید. کنت گفت: بله آقای بارون، و ما در موقع کارناوال در